الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما سر این بود که طبیب اگر که عارف باشه و اذن هم گرفته باشه، تقصیر هم نکرده باشه، آیا ضامن هست یا نیست؟ خب گفتیم که یک قولی هست که ضامن نیست، که این به جناب ابن ادریس به اصطلاح انتساب داده شد. قول دیگر اینه که ضامنه، به خاطر این که این تلف کرده و کسی که عرفاً تلف یک چیزی بهش نسبت داده میشه میخواد مباشر باشه، میخواد سبب باشه. مباشر و سبب دخالتی گفتیم نداره در اینکه بخواد عنوان متلف صدق بکنه. اگر که متلف صادق بود نسبت به هر کسی، ضامنه. ایشون هم بالاخره در معالجه‌ای که انجام داده سبب بوده یا مباشرتاً به اصطلاح اقدام انجام داده که جان مریض یا یکی از اعضای مریض چه شده؟ تلف شده. دنبال این بودیم که بگیم خب این دلائلش چیه؟ ایشون صاحب جواهر دلیلی که خواست ذکر بکنه یکی اجماعی بود که صاحب غنیه داشته، دوم قاعده زمان بود که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، سوم فرموده مضافاً الى خبر سکونی، این میشه دلیل سوم. در خصوص دلیل دوم دلمون میخواد که یه جوری قاعده اتلاف را به اصطلاح بحث کنیم همینجا، که این من اتلف مال الغیر فهو له ضامن چجوری هست، هم دلالتش و هم سند و دلیلش، هر دوتاش هم دلیل و هم دلالت جای یه بررسی داره. در مورد دلیل قاعده ائتلاف به خاطر کثرت اشتهاری که داره، حالا آقایون میگن این متلقات بالقبول بین همه فقها بوده، دیگه جای بحث نداره. در این حال میارزه که یه بررسی بکنیم ببینیم این به اصطلاح قاعده ائتلاف چجوری بوده که این همه مورد قبول همه واقع شده. آیا یک قاعده عقلایی هست که شارع امضا فرموده یا یک قاعده شرعی هست؟ اینا جای بحث و بررسی داره. حالا این باشد طلب شما. بحث‌های طولانی ممکنه ذیل این مطلب بشه مطرح کنی. اما از این حیث که دلیل اصلی در حکم به زمان طبیب همین قاعده هست، تردید نباید کرد. حالا می‌فرماد اضافه بر این دلیلی که گفتیم که اجماع هم علی الظاهر رجوعش به همین قاعده ائتلاف هست و الا ما اجماع که بخوایم حالا بدون مدرک مثلا بگیم یه اجماعی داریم، نه، مدرکش همینه، همین قاعده هست. قاعدتاً این روایتی هست که از سکونی نقل شده. روایت را مرحوم صاحب وسائل در کتاب دیات باب 24 از ابواب موجبات زمان ذکر کرده. دو تا روایت در این باب هست، هر دو روایت از کتاب شریف کافی هست. روایت اول همین روایتیه که حالا اینجا ابتداعا اشاره کرده. می فرماید که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال. روایت دوم هم باز جناب کلینی نقل کرده به اسنادهی عن السفار عن ابراهیم ابن هاشم. ببینید این سند تا میرسه به جناب ابراهیم ابن هاشم جای هیچ بحثی نداره. جناب ابراهیم ابن هاشم هم که خب روایاتشون را قبلا هم بحث کردیم که نباید تردید کنیم که مورد قبول هست. دو تا راوی بعدش میمونه در هر دو سند، این دو تا راوی هست، ان نوفلی ان سکونی. این نوفلی و سکونی باید به نوعی مشخص بشه که بالاخره ما با روایاتشون چه کار کنیم. بنده یه چند تا از جملات علمای رجال را در خصوص نوفلی و سکونی خدمتتون یادآور میشم. و گرچه بحث در مورد هر دوتای اینها اینقدر شده و مشهور هست که دیگه تقریبا عموم طلاب و اهل علم میدونن که روایات سکونی بهش عمل میکنن اصحاب، اما این بد نیست که حالا یک آشنایی با اقوال علماء رجال در مورد این دوتا بزرگوار داشته باشیم. اول این که سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد هست، در کتب رجال اسماعیل ابن ابی زیاد از سکونی شعیری. لهو کتابم، صاحب یکی از کتاب هایی هست که جزء اصول حساب می شده. انهن نوفلی، این نوفلی هم راویشه، خود نجاشی و جناب شیخ طوسی تصریحا گفتن انهن نوفلی. بنابراین اگر ما گفتیم آقا به روایات سکونی عمل میکنیم، انگار لازمش اینه که روایت نوفلی رو هم پذیرفته باشیم. این راوی اصلی جناب سکونی هست. نوفلی کتاب سکونی را این نقل میکنه. حالا بقیه راوی این کتاب شاید نبودن، ولی روایات از سکونی غیر از نوفلی هم کسان دیگری نقل کردن. جناب علامه اعلی الله مقامه الشریف فرموده که کان آمی، یا این قدح سکونی به این عبارت کان آمی، یا یعنی مذهبش آمی بوده. خب به شما که عرض کنم، اگر ما باشیم و اینکه روایات را بخوایم بگیم روایات صحیح عمل می کنیم و روایت صحیح هم باید عدل امامی نقل کرده باشه، که اون حالا مبنای خاص مثلا صاحب معالم و اینا هست، خب مسلم است که چیه؟ اینجا به یه مشکلی برمیخوریم در مورد سکونی. ولی بارها عرض کردیم، شما خودتونم به حمد الله استاد هستید، که روایات ملاک عمل بهش گفتیم چیه؟ وثاقته. و بنای عقلا بر این بوده که به خبر ثقه عمل میکردن. شارع مقدس هم در این زمینه بنای جدیدی تأسیس نکرده، همونیه که عقلا میگفتن. بنابراین ما وثاقت را میخواییم. خب در اون چی که از کتب رجال نقل کردیم و بازم شما میتونید برید نگاه کنید، کسی عدم وثاقتش را نگفته، صرفا آمی المذهب بودنش را گفته. یک چیزی هم که اینجا داریم، این نقل خود مثلا جناب کلینی هست از کی؟ سکونی، که دوتا روایت را کلینی نقل کرده و حالا شواهد و قرائن دیگری که ازش استفاده میشه که این آدم ثقه‌ای بوده، گرچه از نظر مذهب عامی المذهب بوده. حالا بعضی ها فرمودن که نه اصلا این امامی بوده و تقیه میکرده. حالا از این جور حرف ها دیگه زده میشه در مورد افراد. ما اصراری بر این که بخوایم امامیش کنیم نداریم، به عرض نرسید. اما اگر حالا همین کتاب شریف جامع الروات را شما ملاحظه بکنید، تقریبا یک صفحه اینشون روایاتی را که راویان دیگری حالا غیر از نوفلی خیلی جاهاش ممکنه باشن از سکونی نقل کردن، به شما که عرض بکنم اینجا ذکر کرده. در کتاب فقیه، یعنی جناب شیخ صدوق، روایت داره از سکونی، عبدالله ابن مغیره راویش هست نه نوفلی. به شما که عرض کنم در تهذیب به عرض می رسید، باز روایات متعددی نقل کرده. فضالت ابن ایوب عن الشعیری، شعیری همین سکونی بود، عن ابی عبدالله. خب دوباره فضالت ابن ایوب، میخوام بگم راویانی غیر از نوفلی اینجا به شما که عرض بکنم داره، در کتاب کافی، در کتاب دوباره تهذیب، در باب تلقین محتضرین، حالا مفصل ایشون محمد ابن سعید ابن غزوان ثلاث مرات، یعنی سه تا حدیث به همین سند نقل شده. این کتاب جامع الروات از این جهت خب یه چیزی دست آدم میده که این آقا عده زیادی از روات به کتابش اعتماد کرده. این وثاقت میخواستیم دیگه به دست بیاریم. به شما که عرض بکنم اینا مفصل، حالا کتاب های متعددی که روایت از ایشون نقل شده، بله، که محمد ابن عیسی مثلا راویش هست و دیگران و دیگران که شاید 8-10 نفر از روات که بعضیشون هم از مشهورین و اجلاء هستن دارن از کی؟ از سکونی نقل میکنن. خیلی خوب، انها جمیل ابن دراج مثلا، خب اینا اسمای آشنایی هست که میبینیم این یه آدمی نبوده که همطور نشسته باشه فقط یه نوفلی ازش نقل کنه و دیگران هم ازش نقل کنه. پس خود سکونی اول قدحی ازش نقل نشده، ثانیاً چی؟ قرائنی بر این که انسان موثقی بوده در دست داریم و دلیل جدی که ما داریم برای خصوص این روایت، حالا کاری به روایات سکونی نداریم چون ممکنه دلالت شهادت کلینی را مثلا حالا یه جور دیگری، ولی حالا شما نگاه بکنید از سکونی در کتاب کافی اینجا مراجعه کنید شاید 10 جا میگه بازم شیخ کلینی نقل کرده. خب معلومه که این سکونی یه جوری مورد اعتماد قرار گرفته دیگه. بنابراین روایت جناب کلینی این حدیث را خودش دلیل بر اینه که قابل اعتماده. سوای این که عرض کردیم خب اصلا وثاقتش هم به دلائل مختلفی قابل اثباته این جناب سکونی. اما راوی ایشون که نوفلی هست، اینم باز بد نیست که یک به اصطلاح دقتی داشته باشیم. نوفلی هم لقبی هست برای حسین ابن یزید، حسین ابن یزید نوفلی عرض می‌رسید در فهرست جناب شیخ طوسی. و النخعی نوفلی که نخعی را هم اضاف کرده به اصطلاح در رجال غزائری، حسین ابن عبدالله غزائری ابن یزید ابن محمد ابن عبدالملک نوفلی. به شما که عرض بکنم نوفل النخع مولاه، اینا از موالی به اصطلاح نخعی ها هم بودن میدونید دیگه مالک اشترم نخعی هست، کوفی هست، کنیش ابو عبدالله هست، کان شاعرن ادیبا، نوفلی آدم شاعر و ادیبی بوده، و سکن ری و مات بها، در ری ساکن بوده و در ری هم فوت شده. این مسلما شیعه هست. خب الا این که اشکالی که در مورد نوفلی پیش آمده اینه که جناب علامه در خلاصه می‌فرماد و قال قوم من القمیین، قال قوم من القمیین انه غلا فی آخر عمره، در آخر عمرش چی؟ غالی شده. اون سنی بود، این مرمیه به قلبه، به عرض نرسید. حالا این غلافی آخر عمره یه نکته ای را میخواد بفرماید جناب علامه که روایاتش حالا قبل از این هرچه باشه که دیگه نمیتونیم درش خدشه کنیم. غلافی آخر عمره، بعد میفرماید که والله اعلم، خود علامه هلی این که این اهل غلو بوده قبول نداره، میگه جمعی از قمیین گفتن. این همین مطلبی هست که الیومنا هازا، شما میدونید دیگه ادامه داره در مورد قمیین که میگن قمیین، هر کسی روایتی در مورد مثلا کرامتی اعجازی از ائمه نقل میکرده، این میگفتن غلوه و این مسئله حالا در همین روزگار ما هم یه مایه اختلافاتی و حرفهایی شد که جنبه سیاسی هم پیدا کرد، ولی این روحیه بوده اونجا دیگه، به عرض میرسید. به همین دلیل این که قمیین کسی را رمیه به غلو کرده باشند، تا محقق نشه کسی قبول به ایسادگی نمی کنه. حالا از جمله مواردش هم همین به اصطلاح امامزاده ای هست که آقای امیری کشفش کرده در فسا، که اینم باز یه امامزاده بزرگواری هست از اولاد امام نهم، که اینم مرمیه به قلب شده، جاش مشخصه، کسی هم تردیدی نداره، بقعه هم موجود بوده الان تخریب شده. بعد به اوقاف میگیم خب این امامزاده هست 50 کتاب این برای شیعه نقل کرده، اولاد امام نهم هم هست، چرا نمیسازه؟ میگه این مرمیه به قلبه، و عرض میرسیم میگیم که اگه اینجور باشه که خیلی مرمیه به قلوب هستن. به این سادگی این مسئله، خصوصا وقتی که قمیین کسی را رمیه به قلوب میکنن، قبول نمیشه. حالا در مورد او بحثه، ولی ظاهرا اینا روایات مربوط به اصطلاح معجزه ها و کرامات ائمه را که نقل می کردن رمیه به قلوب می شدن، و از این جهت خیلی نمیشه. بعض از آقایون فرمودن مطالبی را که اونا نقل کردن و رمیه به قلوب، ظاهرن این را علامه مجلسی هم اینطوری تو ذهنم فرموده باشه، مطالبی که باعث شده اینا مرمیه به قلوب بشون، الان جز عقاید رسمی شیعه هست، عرض نرسید. حالا این یه بحثاییه، نظیر همین را در مورد مثلا صفویه هم گفتن که صفویه غالی بودن، نمیدونم چه بودن، ولی اینا جای دقت هایی داره. زود اگه یه جایی دیدیم رمیه به غلوف شده یه نفر، زود دخالتی نکنیم، خدا بهتر میدونه. دست کم مثل علامه هندی بگیم والله اعلم. به عرض میرسیم. ببینید این که اونا فرمودن قمیین به خاطر شدت قداستشون بوده، به عرض میرسید. حالا اون قدحی به عدالتشون نیست، ولی از نظر مقامات اولیاء خدا اونا یه مقداری اطلاعاتشون کم بوده، به عرض میرسید. این که اطلاعات کسی کم باشه به معنی نیست که مشکلی داره. عموما اینا در روایات فقهی مسلط بودند و نسبت به مسائلی که جنبه اعتقادی داشته او قدر توانمند نبودند. حالا شما مثلا اگر مراجعه بفرمایید به کتاب عقاید الامامیه شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، ما میریم آقا سر قبر اینا حاجت میخواییم از خدای متعال، میگیم اینا مورد دعای اهل بیت بودن، بزرگن. اما شیخ مفید آمده چند جای این را نقد کرده که بزرگوار شما مثلا توجه نداشتی که مجموعه مثلا روایاتی که از اهل بیت رسیده یه جور دیگه معنا میشه. یک روایاتی تو ذهن شریفشون بوده و همونجا ایستادن از باب احتیاط و تبرع و اینها اینجوری بوده. ولی خب شیخ مفید با او عظمتش نقد میکنه. شما میدونید عقاید الامامیه به شما که عرض کنم شیخ صدوق را خود جناب شیخ مفید نقد کرده جاهای زیادیش و حاشیه نوشته برش. اینا مسائلیه که حالا باید جای دیگری بحث بشه. بحث ما سر اینه که نجاشی هم نظیر همین را فرموده، یعنی علامه این را از نجاشی نقل کرده که قال جماعت من القمیین، که این غالی بوده. بچه هم والله اعلم، به عرض میرسیم. بعد در نجاشی این را اضافه داره که و ما رأینا له روایتان تدلو علی هذا. نجاشی گفته که ما روایتی که دلالت بر غلو داشته باشه از نوفلی ندیدیم، ولی رمیه به غلو شده. بعد راویش کیه؟ ابراهیم ابن هاشم، که باز از محترمین و بزرگان قمیین هست. ها، حالا این از کوفه آمده و در قم بالاخره نشر حدیث کرده، بزرگ هست. خب اینم به شما که عرض بکنم چیزیه که ما خدمت شما عرض کردیم. حالا روایات متعددی هم جناب نوفلی داره. و دیگه حالا دیگه اینا جای مباحثیه که اجتهادی هست، هر کس مطلبی را میگه. اما ما کتب اصلی رجال را که الان نگاه میکنیم میبینیم که اونا قاطعانه نمیخوان بگن که این چیه غالی هست، بلکه تردید دارن. از اون طرف هم میبینیم که روایاتش را خود علمای بزرگ، حالا در ردیف بعدی که از جمله ابراهیم ابن هاشم بود، حالا اینجا مراجعه بکنید میبینید 10 تا 20 راوی داره که یه عدهشون از مشاهیر هستن، اعتماد کردن اینا به نوفلی معلومه که میشناختن دیگه، قبول داشتن و روایاتش را نقل کردن. حالا خلاصه مطلب اینه که ما به دو دلیل، یکی این که این روایات روایات کلینی هست و ما بحث کردیم، گفتیم که شیخ کلینی گفته من اینا را حجت میدانم، شهادت داده در مورد روایات خودش. یکی همچی این که خود سند را هم که نگاه میکنیم میبینیم در مورد سکونی و نوفلی با این استدلال هایی که کردیم وثاقت اثبات میشه. حالا بیش از وثاقت هم ما کاری نداریم، آخه بعضا آیون مثلا میان هی اصرار دارن که مقاماتی اثبات کنن، مقامات اثبات کردن برای اینها بیش از وثاقت به درد کار فقهی ما الان نمیخوره و عرض میرسید ما هستیم. و یه نکته ای را هست که اگر دقت بفرمایید بد نیست، فرمودن در مقام تعارض روایات سکونی را اصحاب ما بعضن بر روایات رواتی که عدول هستن و شیعه هستن ترجیح دادن و عرض میرسید. حالا اگه اینجوره دیگه معلومه که روایت را هم وثاقت براشون مطمئن بوده، بعد این که سکونی نقل کرده ولو این که عامی المذهبه میان ترجیح میدن بر روایتی که عدل امامی به قول مشهور روایت کرده، معلومه که بزرگان متقدمین ما یه چیزایی خبر داشتن از این کتاب، یعنی اطمینانی که به این میکردن اطمینان به اون حدیث او یکی نمیکردن دیگه. اینا خودش دلالت بر این میکنه که روایت سکونی پیششون مشکلی نداشته، اینا از نظر سند. حالا از نظر دلالت ببینیم این دوتا روایت چه مطلبی را میفرماید و ما چه میتونیم بکنیم. عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو له ظامه. می فرماید که هر کس که تبابت کند یا بیتاری کند، دامپزشک باشه، چی؟ براءت بگیره از ولی، ولی یه حالا بچه باید بگیم یا صغر، اگر براءت نگیرد ضامن است. ببینید وقتی که تتبب یه نفر می کند مشغول علاج هست، اذن را یا صریحاً یا بالفحوا چیه گرفته، اما حضرت می فرماد چیه؟ ضامنه. و الا یعنی اگر براءت نگیره، نه اینکه اگر اذن نگیره، برای که این کارش تبابته، بدون اذن که تبابت نمی شود. میاد طرف مراجعه میکنه، میگه چی باید مثلا مرهم بگذارم، باید نمیدونم جراحی بکنم. خب میگه باشه عیب نداره، یا چیه اصلا خودش سکوت میکنه، علائمی از به اصطلاح رضایت و اذنش طرف حس میکنه، اقدام میکنه با وجودی که اذن گرفته. یعنی روایت زمان را اطلاق داره، اما ازش فهمیده میشه که در صورت اذن هم است که ضامنه، مگر اینکه براءت بگیرد. این چیزیه که میخوام از این روایت استفاده بکنم و حقیقتش هم اینه که مشکلی نداره این استفاده. روایت از این جهت دلالت داره بر این که ضامن است الا بر فرضی که اخذ براءت بشه. بله. خب شما یه چند روزی عنایت نداشتید، اما بحث در اینه که اذن برای یک کار غیر از اینه که شما بیای بگی بر فرض که خراب کردی ضامن نیستی، براءت به این معنای دومیه. اما اجازه یه کاری میدیم، میگیم اگه خراب کردی گردن خودت، اگه درست هم شد مزدت را میگیری. بله. حالا اگر که این روایت را ما نگاه کنیم، ببینید یک قاعده ازش استفاده میشه. من تطبب او تبیتره، کاری به یک طبیب خاص نداره، کاری به یک مورد خاص نداره. هر کس طبیب باشد، هر کس بیتار باشد. بنابراین این سخن امیرالمومنین ازش این قاعده بیرون میاد که الطبیب و ضامن ما لم یأخذ البراءه. و السلام. روایت دیگری هست که اون روایت در مقام دلالت سند گفتیم مثل همه، اما در مقام دلالت یک مشکلی داره. به شما که عرض کنم عزیز من، ببینید اینجا عبارت به شما که عرض کنم ابن ادریس را که خوندیم این چیزا را گفته بود دیگه. مگه شما عبارت را یادتون نیست که ولی مربوط به صغار هست؟ چیه؟ اینا را گفته بود. اما بحث سر اینه که این خصوصیتی نداره. وقتی شما اذن داده ای اما براءت نداده ای، چی در مورد خودت، چی در مورد صغیری که داری ولایت برش داری. این خصوصیتی نیست که بگیم در حکم دخیله. از این جهت الغای این خصوصیت شده در نظر فقها. به عرض می رسید با قاعده زمان هم همون جوره، نه این. به عرض می رسید این یکی از موارد قاعده زمان. بعد شما می تونید یه ایراد دیگری هم بگیرید که آقا بیتار وقتی میگید مالک دابه هست نه ولی دابه، یعنی تعبیر به ولی در مورد بیتار هم نباید بشه. پس معلومه که این این خصوصیتی نداره. میخواسته بگه به اون کسی که صاحب حق هست، حالا ولی را به تخصیص ذکر کرده، اما قیدی برای مضمون به اصطلاح روایت نمیشه. این مطلبیه که فرمودن که از این روایت استفاده می شود زمان. بله، ولی گفتیم قبل از این روایت قاعده زمان خودش هست. وقتی قاعده شما دارید اون همه موارد را شامل میشه، از جمله مواردی که این روایت می گوید. و از می رسید و الا فهو لو. روایت بعدی هم دقت بکنید. ان جعفر ان ابیه ان علیان علیه السلام زمن خطانن قطع حشفت غلامن. این را عروض اشاره کردیم و معناش هم گفتیم برای کسانی که عربی بلد نبودن. و از می رسید می فرماید که اینم یک حضرت ضامنش دانسته. زامن دانستن خطان به شما که عرض کنم اگر گفته بود من تختنه، اینجا هم به جا مثل من تتببه میگفتیم قاعده است، ولی روایت میگه زمن خطانه، یعنی یه نفر خطان بود، حضرت فرمود زامن هستی. خب این معلومه که این مرافعه آوردن خدمت حضرت، حضرت در یه قضیه خاصی قضاوت فرموده. خب این گزارش یک قضیه خاص ازش قاعده بیرون آوردن دشواره، به عرض میرسید. اگه صرفاً همین حدیث را بخوام بگیم، بله به قرینه حدیث قبلی و به قرینه اون به اصطلاح قاعده زمان میگیم این هم از همون بابه، ولی شاید یه ویژگی های در این قضیه بوده که این باعث این بوده که حضرت بگه زامنی. اون ویژگی ها را ما الان اطلاع نداریم، بنابراین خود این روایت به تنهایی بخواد دلیل باشه نمیشود، به عرض میرسید. ولی ما نیاز نداریم به این که این را به تنهایی بخواهیم دلیلش کنیم. روایت قبلی بود، از روایت قبلی هم مهمتر قاعده زمان بود. اینا همش میگه زامن است و بایستی به مضمون این قضیه ما دیگه گردن بگذاریم. پس بدون کسب اخذ براءت، بدون اخذ براءت معلوم شد که چی؟ طبیب زامنه ولو اذن برای معالجه داشته باشه. ما یه ایرادی به اذن داشتیم که اذن برای خراب کردن نیست، اذن برای علاج و مداوا هست. بنابراین اون اذن شامل موردی که خراب میشه نیست مسلما. به این میگیم تو اذن داده خراب کنه، میگه نه اذن اینجوری ندادم، حتی اذن ندادم که ولو خراب کنه، اذن دادم که مداوا کنه به امید اینکه علاج میشم. هر که بپرسی همین را میگه. بنابراین اذنش کافی نیست، خلافاً لجناب ابن ادریس. حالا مسئله دیگری مطرحه و اون اینه که اگر که ما این را زامن دونستیم، میدونید زامن دیه دیگه میشه، دیه را از عاقله اخذ میکنیم یا از خودش؟ این مسئله را مرحوم محقق ذکر فرموده اینجا که نه، باید از خودش بگیرید. دیه خطای محض که از عاقله گرفته میشه. قوم خشای طبیب راحت شب بخوابد که از اونا چیزی اخذ نمیشه. هر وقت طبیب کوتاهی کرد از خودش اخذ میشه. اینه که حالا این روزها یه چیزی به نام بیمه مسئولیت مدنی درست شده که اطباء میرن اینجا یه حق بیمه میپردازن برای اینطور موارد که به شما که عرض کنم خب بار سنگینی یه بارگی رو دوششون نیاد. پس بحث بعدی ما هم واضح شد که به خاطر این که این آمدانه است، ولو این که عمد برای ضرر نداره ولی قصد این فعل را کرده، در مورد قتل خطا خواسته یک گوسفندی را بزنه، یه بارگی خورده به یک چوپانی، خب اصلا قصدش چیز دیگری بوده، ولی اینجا نه، اینجا گفته میخوام این رگ را ببرم، میخوام این جراحی را انجام بدم، همین کار را میخواسته بکنه، اما به نیت شفا بوده، واقعا هم قصد بدی نداشته، حالا اینطور شده. این را نمی شود حمله بر مورد خطای محض کرد، بنابراین از مال خودش باید دیه را ضامن هست که بپردازه. بله عاقلة الرجل را بله در یه جای دیگری باید بگیم قوم خویشای پدریه چی؟ کسی که یک جرم اینجوری مرتکب شده، که این خویشاوندان پدری باید بیان و چی؟ در مورد قتل خطا پول جمع کنن و بپردازن دیه را. بله؟ بله. اینم از به شما که عرض کنم، حالا اون جای دیگری انشاءالله باید بحث بشه. حالا اون را جدا گفتید، اون بحث امروز هم اشاره کردیم که اگر اورژانس به اصطلاح هست از باب قاعده احسانه، این موارد تتبب او تبیتر، این قربان کلمات معصومان بشه، یعنی جعلت تبابت حرفه، به عرض میرسید حرفه و مهنه درآمد داره، میره جز قرارداد اجاره. اونجا نه، شما آمدی از باب احسان ورود کردی، ما علال محسنین من سبیل، میگه او ضامن نیست. اون یه بحث دیگریه که گفتیم حالا بهش ما فعلا کاری نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. Thank you.